سرشت جنسی انسان جلد چهارم فصل 18 او در پیشا تاریخ.
www.wordpress.com
در اینجا شما نمونه ای از قدرت استدلال مرد را می بینید. او واقعیت های معینی را مشاهده می کند. مثلا اینکه در تمام طول عمرش هرگز روزی را ندیده که بتواند یک زن را ارضا کند. و همینطور اینکه هیچ زنی هرگز روزی را به چشم ندیده است که در آمیزش کم بیاورد. این مردان خوشفکر این حقایق تکان دهنده و تأمل برانگیز را کنار هم قرار می دهند و از آنها این نتیجه درخشان را بیرون می کشند. قصد خالق این بوده که زن محدود به یک مرد باشد. مارک توین، نامه هایی از زمین. اخیراً مرد جوانی را در لاس رامبلاس در بارسلونا دیدیم که با افتخار تیشرتی پوشیده بود که رویش نوشته بود او به دنیا آمده تا بگاید. ممکن است کسی فکر کند که آیا او مجموعه کاملی از این تیشرت ها در خانه دارد؟ او به دنیا آمده تا نفس بکشد، او به دنیا آمده تا غذا بخورد، او به دنیا آمده تا بنوشد، او به دنیا آمده تا بریند، و البته غم‌انگیز اما اجتناب ناپذیر است، او به دنیا آمده تا از دنیا برود. اما شاید او منظور عمیق‌تری داشته است. از هرچه بگذریم، استدلال محوری این کتاب این است که آمیزش جنسی برای مدت‌های مدیدی کارکردهای کلیدی فراوانی برای گونه ما داشته است. و در میان این کارکردها، تولید مثل تنها آشکارتری نشان است. با توجه به اینکه انسان‌ها در مقایسه با هر گونه دیگری بر روی زمین، وقت و انرژی بیشتری را صرف برنامه ریزی، اجرا و یادآوری کرده‌های جنسی خود می‌کنیم، شاید لازم باشد همه ما چون این تیشرت هایی بتن کنیم. یا شاید فقط زنان باید چون این تیشرت هایی بتن کنند. هرچه باشد وقتی موضوع به آمیزش جنسی می رسد، مردان شبیه به دوندگان سرعت رجزخوانی می کنند، اما این زنان هستند که برنده همه ماراتون ها می شوند. هر مشاور ازدواجی به شما خواهد گفت که شایع‌ترین گلایه جنسی زنان در مورد مردان این است که مردان بسیار سریع و صریح آمیزش جنسی انجام می دهند. در حالی که شایع‌ترین گلایه جنسی مردان از زنان این است که زنان برای اینکه موتورشان گرم شود انبوهی تقاضا دارند. پس از یک ارگاسم، یک زن می تواند توقع ارگاسم های بیشتر و بیشتری داشته باشد. بدن یک زن وقتی به حرکت می افتد گرایش به آن دارد که در حرکت باقی بماند، اما مردان می آیند و می روند. برای آنها پرده به سرعت فرو می افتد و ذهن درگیر مسائل نامربوط می شود. وجود این تقارن در گلایه های دو جنس نشان دهنده ناسازگاری تقریبا مضحکی بین واکنش جنسی زنان و مردان در الگوی آمیزش تک همسری است. باید به این موضوع فکر کنید. اگر مردان و زنان برای میلیون ها سال در قالب زوجهای تک همسر با یکدیگر تکامل یافتند، چرا ماجرا به چنین وضعیت ناسازگاری منتهی شده است؟ ماجرا مثل این است که ما برای هزاران هزار سال با یکدیگر دور میز شام غذا می خورده ایم، اما همچنان نیمی از ما نمی توانند جلوی خود را بگیرند و همه چیز را ظرف چند دقیقه به شکل دیوانوار و شلخته می بلند. در حالی که نیمی دیگر هنوز در حال چیدن میز و روشن کردن شمع ها هستند. بله، ما می دانیم استراتژی های ترکیبی تعداد زیادی اسپرم کم ارزش در مقابل تعداد اندکی تخمک بسیار با ارزش در یک سبد و از این قبیل داستان ها. اما این واکنش‌های جنسی آشکارا ناهمساز را زمانی بسیار بهتر میتوان توضیح داد که انسان را به عنوان گونه ای در نظر بگیریم که در قالب گروه‌های از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری تکامل یافته است. به جای آنکه نظریه از درون نظریه بیرون بکشیم تا بتوانیم الگوی جفتی ناپایدار کنونی را متناسب جلوه دهیم و عناوینی نظیر تک همسری همراه با برخی لغزش‌ها، چند همسری خفیف، استراتژی‌های جفتی ترکیبی و یا تک همسری متوالی ابداع کنیم، آیا بهتر نیست با یک سناریو روبرو شویم و این تبیین‌های خود متناقض و ناهمخوان را کنار بگذاریم؟ بسیار خوب، آن را شرم آور می دانید. شاید حتی برایتان تحقیر آمیز باشد، اما به راستی 150 سال پس از انتشار کتاب منشأ انواع آیا زمان آن نرسیده که بپذیریم نیاکان ما طی یک مسیر جنسی شبیه به آنچه دو عموزاده نخستیشان که از همه به ما نزدیک ترند و همچون ما به شدت اجتماعی و هوشمند هستند تکامل یافتند؟ چطور است که برای هر پرسش دیگری که در مورد خواستگاه رفتار انسان داریم به سرنخ‌های مهم به دست آمده از مطالعه شامپانزه ها و بونوبوها نگاه می اندازیم؟ زبان، استفاده از ابزار، اتحاد سیاسی، جنگ، مصالحه، نوع دوستی. اما وقتی پای الگوی جفتگیری و آمیزش جنسی به میان می آید، ما موضوع را به ناگهان دور می زنیم و سر از آن خیشاوند بسیار دور ضد اجتماعی با ضریب هوشی پایین اما تک همسر یعنی گیبون در می آوریم. واقعا منطقی است؟ ما نشان داده ایم که چگونه انقلاب کشاورزی دامپروری به تغییرات اجتماعی عمیقی دامن زد که ما امروز نیز همچنان درگیرش هستیم. شاید انکار آزاد و غیر انحصاری بودن گذشته جنسی ما در پیشا تاریخ نشان دهنده ترس قابل فهم ما از بی‌ثباتی اجتماعی باشد، اما نکته اینجاست که نیاز مصرانه به یک نظم اجتماعی پایدار در قالب آنچه که اغلب یاد آور می شویم یعنی واحد خانواده هسته‌ای نمی تواند تأثیر صدها هزار سالی را که گونه ما پیش از اسکان در چهارچوب آبادی های ثابت تجربه کرده است پاک کند. اگر شامپانزه ها و بونوبوهای ماده قادر بودند سخن بگویند، آیا واقعا فکر می کنید که آنها نزد دوستان مؤنث پشمالویشان از اینکه نرهاشان که زود هنگام دچار انزال می شوند و برایشان دیگر گل نمی آورند شکایت می کردند؟ احتمالا نه، زیرا همانطور که دیده ایم هنگامی که یک شامپانزه یا بونوبوی ماده در حالت پذیرای جنسی قرار داشته باشد، عموماً در مرکز توجه تعداد زیادی نر برانگیخته و مصمم قرار می گیرد و هرچه توجه بیشتری را به سمت خود جلب کند، برای نرها جذاب تر می شود، زیرا از قرار معلوم عموزاده نخستی نر ما از طریق مشاهده و شنیدن صدای آمیزش جنسی همگونه هایش برانگیخته می شود. تصور کنید. چه هرزگردی های نفرت انگیزی که ذهن انجام نمی دهد. هیچ مردی که حتی اندکی از چنین موضوعاتی سر درآورد بیخبر نیست که چه چیز نشانه های دردناک ظهور و تداوم انقباضات عضلات اسپاسمیک رحم زن را بیدار می کند و چه چیزی هرزگردی های نفرت انگیز ذهن، جنون، مرض مالیخولیا، بیماری های غیر عادی رحم را در این جنس باعث می شود گویی افراد مبتلا جادو شده بودند. ویلیام هاروی تمرین‌های آناتومی که در رابطه با مسئله تولید مثل در مخلوقات جاندار 1653. هیستری یکی از اولین بیماری‌هایی بود که به صورت رسمی شرح داده شد. بقراط این بیماری را 4 قرن قبل از میلاد توصیف کرد و شما می توانید آن را در هر متن پزشکی در مورد سلامت زنان که از دوران وسطا تا سال 1952 که هیستری از لیست بیماری‌های پزشکی خارج شد پیدا کنید. یعنی 21 سال پیش از آنکه همجنسگرایی از این لیست خارج شود. هیستری تا همین اواخر یعنی اوایل قرن 20 همچنان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در ایالات متحده و بریتانیای کبیر بود. ممکن است تعجب کنید اگر بفهمید که پزشکان چگونه طی قرن‌ها این مشکل مزمن را معالجه می‌کردند. ما به شما خواهیم گفت پزشکان برای بیماران زن آنقدر خود ارضایی می‌کردند تا آنها به ارگاسم برسند. با استناد به یافته‌های مورخی به نام راشل ماینز، بیماران مؤنث از زمان بقراط تا دهه 1920 عموماً ماساژ داده می‌شدند تا به ارگاسم برسند. بفرمایید بنشینید. پزشک نزد شما خواهد آمد. در حالی که برخی از پزشکان این کار را به پرستاران خود محول می کردند، اکثر پزشکان این درمان را خود انجام می دادند. هرچند ظاهراً خیلی هم کار آسانی نبوده است. ناتانیل هایمور در 1660 می نویسد که آموختن این فن آسان نبود و بیشباهت به بازی پسران که با یک دست شکمشان را مالش می دادند و با دست دیگر سرشان را می مالاندند نبود. با وجود همه چالش هایی که پزشکان مرد در مورد یادگیری این فنون با آن مواجه بودند، به نظر می رسد که این تلاش ارزشش را داشته است. کتاب بهداشت و بیماری‌های زنان که در سال 1873 منتشر شد، تخمین می‌زند که حدوداً 75% از زنان آمریکایی به این درمان نیاز دارند و اینکه آنها در واقع بزرگترین مشتری بازار خدمات درمانی محسوب می‌شوند. علی‌رغم این ادعای دونالد سیمونز که نزد تمام افراد آمیزش جنسی به عنوان لطف یا خدمتی در نظر گرفته می شود که زنان برای مردان انجام می دهند، ظاهراً برای قرنها به اورگاسم رساندن خدمتی بوده است که پزشکان مرد برای زنان انجام می دادند. البته از برای رسیدن به پول. بخش اعظم این اطلاعات از کتاب فوق‌العاده خانم ماینز به نام فناوری اورگاسم به دست آمده است که به بررسی این بیماری و راه‌های درمانش طی قرن‌های مختلف پرداخته است و علائم این بیماری چه ها بوده است. تعجبی ندارد اگر بدانید که آنها با علائم مربوط به محرومیت جنسی و برانگیختگی جنسی مزمن یکی بودند. استراب، بیخوابی، زودرنجی، عصبی بودن، خیال پردازی شهوانی، حس سنگینی در ناحیه شکم، ورم نواحی پایین لگن و لیز بودن واژن. این درمان اصطلاحاً پزشکی که برای زنان حشری و محروم از سکس به کار می رفت، یک انحراف مقطعی که محدود به تاریخ باستان باشد نبود، بلکه تنها یک جلوه از یک جنگ باستانی در رابطه با آسیب شناسی شور جنسی زنان بود. شوری که متخصصان در تمام این قرون حتی وجودش را به سختی پذیرفتند. حتی مردانی که این درمان پولساز را ارائه می دادند در مقالات پزشکیشان که در مورد هیستری و راه های درمانش منتشر می کردند، حرفی از اورگاسم به میان نمی آوردند. در عوض آنها مباحثاتی جدی و سنگین مطرح می کردند در باب اینکه ماساژ ناحیه تناسلی زن منجر به تکانش عصبی شده و به این طریق برای بیمار تسکین و رهایی مقطعی به همراه می آورد. در واقع برای پزشکان این بیماران بسیار ایدئال بودند، زیرا نه از مشکلشان می مردند و نه بهبود می یافتند. آنها صرفاً پس از مدتی دوباره بر می گشتند و مشتاقانه دوره های درمانی بیشتری را طلب می کردند. این مقدمات ممکن است برخی خوانندگان را به فکر وادارد که چه شغل خوبی اگر بتوان آن را یاد گرفت. اما بسیاری از پزشکان ظاهراً چون این احساسی نداشتند. راشل ماینز هیچ شواهدی مبنی بر اینکه پزشکان مرد از ارائه این درمان‌ها و ماساژ لگنی لذت می‌بردند وجود ندارد. برعکس این گروه زبده از مردان از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا بتوانند به جای انگشتان از ابزار دیگری استفاده کنند. به نظرتان منظور ماینز از ابزار دیگر چیست؟ اگر توانش را دارید تا انتهای لیست را بخوانید. 1. ماشین دوزندگی. 2. پنکه. 3. کتری چای. 4. توستر یا نان برشته کن.